یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز رو زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه. زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و
صبح شما بخیر، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر، در صبح دیگر و شام دیگر.
رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
سلام، صبح شما بخیر شنونده محترم رادیو پستو و برنامه شاسکول پلاس.
سلام عزیزان، وقتتون بخیر.
چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن. اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا.
بله، شاسکول پلاس و موضوع امروز برنامه ما موسیقی، البته قسمت اول رپ یا رپتو.
دورم رکال بروس دس رون دلا غافل از صبحانی چپوسه، اسیر نفس شیطانی چپوسه. مباد قدر تو افزون از ملاحظ، تو قدر خود نمیدونی چپوسه. مگه شیر پلنگی ای دلیده، یه مدائم بجنگی ای دلیده. مگه شیر و پلنگی ای دلیده، یه مدائم بجنگی ای دلیده. کاری که بر پاس هنگت بایم، جهان با این فراخی تنگت بایم. چو فردا نام خان و نام خانم، تو را از نام خاندن ننگت بایم.
رپ در ویکی‌پدیا. موسیقی رپ در دهه 80 میلادی و از میان موسیقی سیاه پوستان فقیر متولد شد. رپ در واقع یک نوع موسیقی اعتراض‌آمیز خیابانی است. این موسیقی از پیش پا افتاده ترین، سهل ترین و خیابانی ترین کلمات استفاده می کند، بدون اینکه از حیث ادبی بتوان این نوع استفاده را نقد کرد. موسیقی رپ به موضوعاتی از جمله اختلافات طبقاتی، ریاکاری، دعواهای خیابانی، فرهنگ غالب جهانی و همچنین بحرانهای سیاسی می‌پردازد. رپ فارسی اگرچه عمدتاً متأثر از سبک رپ آمریکایی است، اما تمام ویژگی‌های آن را ندارد و برخی خصوصیات آن در رپ آمریکا وجود ندارد. رپ فارسی در اواخر دهه 1370 خورشیدی در ایران شکل گرفت و خواننده‌های زیادی به طور زیرزمینی و غیر مجاز در این سبک فعال هستند. در ایران رپرها از رپ برای اعتراض به مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره استفاده می‌کنند، ولی رپ در موارد بسیار دیگری نیز در ایران خوانده می‌شود. The king of the beat is see you rocking that beat from across the street. And beat street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Well, a pitcher
can express a thousand words to describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live, where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony, and where murals stand on walls so grand as far as the eye are able to see. I never knew art till I saw your face, that there'll never be one to take your place, cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands, then serenades of blue and red, and the beauty of the rainbow.
بله. رپ، رپی که قرار بوده که در جهان ساختار اعتراضات مردمی باشد و نه حکومتی. رپ یعنی چیزی که از نهاد مردم برای اعتراض به اجتماع، به تبعیض نژادی، به ظلم، به ستم ساخته می شود. رپ یعنی یک اعتراض نهانی یک انسان، چه فردی چه گروهی، به یک جامعه یا یک حکومت. ساختار رپ از اینجا شروع شد، هرچند که الان هم در جهان رپ یه خورده تغییر کرده، یعنی الان هم دیگه مارتین لوتر کینگ ها نیستن تا ببینن که چه بلایی بر سر رپ در جهان آمده است. نوع موسیقی رپ به سمت دیگری هم رفت، اما اگر برای هیچ کس نون نشد، برای مارتین لوتر کینگ حتما شد. یعنی حداقل این تبعیض نژادی رو تونست در آمریکا تکان بدهد. یعنی موسیقی رپ آمد تا یک حرکت بزرگ انسان دوستانه به جهان ارائه دهد. رپ یعنی اعتراض حتما به ظلم، حتما به جامعه احمق و جاهل، و یا حتما به حکومت ظالم و دیکتاتور. تعریف رپ در فضای سیاسی اجتماعی یعنی همین، آنان که در راستای یک حکومت کاری رو انجام میدهند، اسم آن دیگر رپ نیست و رادیو پستو اسم آن را میگذارد رپتو. پس فرق رپ و رپتو در این است که رپ یعنی اعتراضی که به نفع ملت یک کشوره، و رپتو یعنی حتما به نفع حکومت و ظالم است و تقسیم بندیاش مشخص است. اما اگر بخوایم رپ را از داخل ایران چک کنیم، باید برگردیم و چند تا نکته اساسی را بدانیم. نمبر 1، آمدن خاتمی در 76. نمبر 2، مرگ سعید امامی، مرگی مشکوک که در سعید امامی 2 از رادیو پستو به زودی ها تقدیم خواهد شد. نمبر 3، پروژه بسیار عظیم انگلستان از یه جهت و روس از جهت دیگر، و سازمان اطلاعات یا وزارت اطلاعات حالا به عبارتی از یه طرف دیگر، برای حرکتی که قرار است در آینده انجام دهند. اگر ما بخواهیم موسیقی رپ رو در ایران بهش توجه کنیم، میبینیم که رپ خود جوش نبوده است، بلکه خود ضد جوش بوده است. یعنی رپ ساخته میشود. این خیلی نکته مهمیه. یعنی پروژه‌ای که سعید امامی و اکیپش دادن بیرون، پروژه‌ای بود که از سال 74 تا 78 که ایشون بمیره، این پروژه در دستور وزارت اطلاعات قرار میگیرد و در شماره 1 وزارت قرار میگیرد. اما فهمیدن، یعنی به صورت اتفاقی جناح چپ میفهمد که آخرین تیر خود را باید شلیک کند، وگرنه نابود خواهد شد. سازمان اتاق در از فکر جناح چپ مردی را به میدان میفرستد به نام خاتمی. هدف حضور خاتمی در انتخابات و هیجانی رو که در اصل جناح چپ پیروز می شود، این بوده است که بفهمند جناح راست اصلا کلن دارد چه می کند. انگامی که 76 خاتمی به قدرت می رسد، تازه پرونده سعید امامی رو می شود و خاتمی متوجه می شود، یعنی اکیپ خاتمی متوجه می شود که اوه مای گاد، یک پرونده 1000 صفحه‌ای روی میز است که مرگ خودشونم لای اون نوشته شده است. رپ و بعد از آنجا فهمید و رپتورم از همانجا باید فهمید. آیا رپ در ایران آفریده شد یا خودجوش به وجود آمد؟ و آیا رپتو هم آموزش دیگری در ایران بود؟ همه با همه در شاسکول پلاس تا لحظات دیگر. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap box. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket, my pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat nap from that rat profit, made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office, with Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest, but as rude and as indecent as all hell. Syllables, killaholic, kill them all. This libbity-gibbity-hibbity hip-hop, you don't really want to get into a piss and match with this rapidity rat pack and a Mac in the back of the yak backpack. Rap, rap, yap, 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 giddy gag nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that, I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic, I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F-bombs. Do my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad for the whack while the masterfully constructing this masterpiece. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? Let me show you maintaining this shit ain't that hard, that hard. Everybody wants a key and a secret to rap immortality like I have got. Will it be true for the blueprints? Still be raging youthful exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon since. Pew. MCs get taken to school with this music, cause I use it as a vehicle to bust the rhyme. Yeah, I lead a new school full of students. خب یه آقا پسری هست به نام امیر حسین مقصودلو، متولد 1366 به نام هنری امیر تتلو، که خوانندگان رپ فارسیه که در سبک ریتم بلوز کار میکنه، که تو این آر بی و اون چیز داستان ماستان هم فعالیت میکنه. امیر تتلو متولد 30 شهریور 66 که همونطوری گفتم تو تهران با اصالتی آذری متولد میشه. تو سال 82 آغاز میکنه کار خودش رو، یه وبلاگی درست میکنه که امیر دانکر بهش میگن، که دوست نزدیک او ایجاد میکنه، که به انتشار اثرهای این آقای امیر تتلو میپردازه. کم کم اسمش، حالا شما بخاطر سبک جدیدی که برای خودش ابداع کرده بود، بین خواننده های جوان اون روستا دیگه اسمی در میکنه. سال 2012 میلادی تتلو نخستین آلبومش رو با نام زیر همکف منتشر میکنه. امیر تتلو آلبوم تتلیتی تو سال 2013 میلادی ارائه میکنه که حاوی 15 تا ترانه است. بعد از اینکه خدافزی جنجالی خودش رو دنیا خدافزی میکنه، من میرم و تو میای، قربونم بری و قربونم بری و این داستان واسانا، باز به دنیا موسیقی بر میگرده. 12 آذر 1392 توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران بازداشت میشه، که بعد از مدتی در 14 آذر 92 آزاد میشه. او بعد از آزادی با انتشار نامی از طرفداراش عذرخواهی هم میکنه. بعد از دستگیریش و آزاد شدن در صفحه رسمی فیسبوک خودش این اخبار رو منتشر کرد. چند باری هم هست که نسبت به اشتباهاش اقرار میکنه و در یک پرونده صوتی خبر از پشیمان شدنش میگه. حالا خبر صوتیش هم ما داریم و صداشو برای شما ما پخش میکنیم. بعد از اخباری که منتشر میکنه، ندامتنامه میگه نیستم، اون داستان ماستانا زیاد داره و احضار پشیمونی میکنه و بعد ارزم خدمت شما که میگه ببخشید غلط کردم، داستان ماستانا ها هی میاد تو بازار کار، میره میاد، هی رفت در حال رفت آمد بوده، که این آخرین بارا هم بازم در تاریخ 2 شهریور 95، هم چند روز گذشته، بازداشت میشه. و چند روز قبل از اون هم وی به دادسرا احضار داده میشه و الان صدای خوشگلش که چقدر دلم برای صداش تنگ شده واقعا. چی بود؟ تتوتوی؟ تیتی؟ امیر تتلو؟ آره تتل، آها تتل. یه ذره صداش رو بشنفیم آقا موسیم، ببینیم چی میخونی اصلا. اصلا اگه کسی بیفهمه چی میگه خیلی باحاله. خوبه واسه همه اگه صلحه، که این تنها چیزه که نور راه منه،
منیه ایرانی بی ریام که مخالف درگیریام، وگر نه اگه زور باشه میمونم توی رای تنه. بارون و پاکی از آسمونه، اما طوفان و رعد و برق و تگرگم باستمونه. آتیش هم می سوزونه، هم گرما واسه خیلی هاست، آب هم غرقت می کنه، هم رفع همه تشنگی هاست. منفی و مثبت هر دو لازم و با هم تو خون ماست، یه سلاح هم می کشه هم امنیت واسه خونه ها. مسلم ما مسلم ما خلیجه مسلح فاس مسلح فاس این حق مسلم ما حق مسلم ما
مسلح فاس. جناب آقای شاهین نجفی متولد 19 شهریور 1359 در بندر انزلی، اطلاعاتی که ما میخونیم خدمت دوستان میدیم از ویکی‌پدیا هست بیشتر دیگه،
عمومیه تقریبا.
ما فرض رو بر این میذاریم که ویکی‌پدیای افراد رو خودشون تنظیم میکنن و کم و زیادش رو دیگه در هر صورت اگر اختلاف اطلاعاتی هست دوستان ما رو خواهند بخشید. در حال حاضر ایشون مقیم آلمان هست و فعالیت تو موسیقی رو از سال 1379 در سبکای پاپ، رپ و راک شروع کرد. شاهین نجفی تا قبل از اینکه به آلمان مهاجرت کنه در سال 2005 میلادی در ایران یک موسیقیدان زیرزمینی و به نوعی فعال سیاسی بود و پس از مهاجرت به آلمان تا حالا به فعالیت‌های خودش در رپ و راک و موضوعات سیاسی و اجتماعی و مدنی ادامه میده. اون تلاش میکنه که عناصر شاعرانه و ادبی و اصطلاحات فلسفی و سیاسی در ترانه‌هاش حتما حضور داشته باشن. لقبی که وی داره یا بهش دادن یا خودش انتخاب کرده، حالا این رو من نمیدونم، شر از اعظم و گیله مرد هست.
شر از اعظم اعظم مثل زنه،
شر اعظم اعظم به معنی بزرگ،
بزرگه زنه مثلا، شر از اون میترسیده بوده شر.
مضمون بیشتر ترانه های شاهین نجفی استبداد سیاسی، حاکمیت دینی، فقر، تبعیض جنسی، سانسور، کودکان کار، اعدام، اعتیاد و هوموفوبی است. تعدادی از آهنگای شاهین نجفی هم موضوعش نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حمایت از جنبش سبز بوده.
من صادقان روز تولدم بغض میکنم، وقتی تو اینچنین کودکان شاد و سرخوشی، وقتی پر از عطر زندگی و شوق رویشی، از پنج کاد و تبریک و کیک متنفرم، از بچه های شاد نشسته توی تلویزیون، از مجری و جایزه ها و خنده هاشون، از اون بله های بلند گفتن و آواز های فالش، از کارتون عروسک‌های فیک متنفر.
بله، پروژه سازمان اطلاعات پروژه عجیب بود. این بار برای اولین بار تز و آنتی تز بر روی میز سازمان اطلاعات از طرف سعید امامی قرار گرفته بود و جالب اینه که هر دو همزمان. فرمولش خیلی مشخص بود. وزارت اطلاعات میدانست تا وقتی که مردم ایران چشم و گوششان به سمت تلویزیون‌های خارج و موسیقی‌هایی که از خارج می‌آید باشد، از همونجا می‌شود اخبار و اطلاعات وارد کشور شود. پس اولین راه مبارزه این بود که سازمان اطلاعات کاری کند تا موسیقی‌های لس آنجلس از بین بروند و تلویزیون ها را نابود کند. پروژه بسیار قوی بود. این پروژه 10 ساله بود و میلیون ها دلار پول توش موجود بود. سال 76 وزارت اطلاعات، بچه‌های مسئولین، بچه‌هایی که دیگر خود مسئولین هم نمیتونستن کنترلشان کنن، وارد تهیه کنندگی موسیقی، سریال، فیلم سینمایی کرد. یعنی 90% از بچه‌های مسئولین، دخترها و پسرها وارد شغلی شدن تا هم شغل رو یاد بگیرن و هم اینکه تهیه کننده سیستمی شوند که بعدها بتوانن هنرمندها رو در قبضه خود داشته باشن، که البته بنده شاهدش بودم، یعنی با چشام خودم حضور داشتم و دیدم توی شرکت ها. میخوام بگم چیزی که خودم هم داشتم میدونستم. یعنی عرضم حضور شما که و بچه های مسئولین شدن تهیه کننده ها. حالا هر کدوم از این بچه های مسئولین که قوی تر شد کارهای بهتری انجام داد، یعنی هر کسی که پشتش قوی تر بود کار بهتری انجام داد و آخرین شاید قوی تره همون بود که حبیب را به ایران برگردان تا با پسرش بخواند. نه همش به هم ربط دارد. سعید امامی واقعا چه پروژه‌ای رو گذاشته بود؟ چند تا رأس در این پروژه وجود داشت؟ در سعید امامی یک توضیح دادیم که اولین تارگت نظام مبارزه با برنامه ریستارت بود، یعنی تمام تلاشش رو کرد تا ریستارت بیرون نیاد. کما اینکه دیدید 12 سال بنده در خارج از کشور اجازه زدن رادیو تلویزیون نداشتم، هم نیروهاشون رو در خارج از کشور تلاش کردن که من به پول نرسم، یعنی استنداپ کمدی میذاشتم شایعه میکردن که بیاین تهران میگیریمتون، برین تو فیلم میگیرن، عکس میگیرن، تهران میگیریمتون، ایران میگیریمتون، تا به پول نرسم. هم این که نیروهاشون از داخل این کارو کردن، یعنی اولین مشکلشون تصوف و عرفان بود، یعنی حمله مستقیم به سعدی، حافظ و خیلی کسان دیگر. اما پروژه دوم این بود که آنتی تز و تز انجام شود در همزمان. یعنی چی؟ یعنی آمدن دو قسمت کردن بدون اینکه مردم متوجه شن. صدا و سیما را رسانه مذهبی اعلام کردن که دنبال خدا، پیغمبر، موسی، عیسی است، و سینما را از تلویزیون جدا کردن، گفتن دولتیه و اونجا فوش دادن و حرفا و اینا آزادتر است. با این کلک در خودشون موجودی زد آفرینن تا این دو موجود در هم درگیر شود و مردم به هر شاخه‌ای که برن انگار در نظام باشن. اما پروژه عجیبتری که در بندهای قرارداد سعید امامی انگلیس و روسیه در داخل ایران گذاشته شده عجیبتر است. سعید امامی پیشنهاد سکس گروهی میدهد. پیشنهادی عجیب در کشوری اسلامی جزو مفاد این قرارداد است. یعنی ترویج سکس گروهی، ترویج بی‌بندوباری به نام سکس زیرزمینی. به همین خاطر احتیاج به آدم دارن. در اون زمان هر ایرانی حاضر به این کار نمی شده است. به همین خاطر حدود 500-600 تا پسر خوشگل را با ماشین های مدرن در سرتاسر ایران به خیابان ها میفرستن تا با خوشگلی و پول بتونن دخترهای مردم رو جذب کنن. آنها دخترهای ایرانی ها را جذب میکنن، به خانه میبرن و بدون اینکه آنها بدانن ازشون فیلم سوپر یا پورن درست میکنن. سازمان اطلاعات با همین وسیله بعدن با ارعاب و ترساندن آن دخترها آنها را وارد وزارت اطلاعات میکند و دخترهای خوشگل رو هم میبرد تا پسرهای دیگر رو وارد کنند. شاید هزاران ساعت فیلم سوپر سازمان اطلاعات رو میزش دارد. ترویج سکس سنای زعفرانیه سعید امامی معروف است. علت این کار این بوده است که قرار بوده است که فرهنگ ایران به انحطاط برسد. فرهنگ غنی و اصیل ایران باید تخریب می‌شد، زیرا که تا وقتی که پسر و دختری به مادر یا پدرش احترام می‌گذارد احتمال این که رژیم تغییر کند هست. کانون خانواده، عنصر پاشیدن کانون خانواده یکی از مفاد این قرارداد بود. مردی باهوش و جاسوسی عجیب که بعداً پیشنهاد می‌کنم سعید امامی دورو بشنوید. در اینجا این اتفاق میفته. پس بچه های مسئولین به نام های بارو، گالو، ایدو با شرکت های دینگل و ام دی وی، سی وی وی و خیلی اسامی دیگه شروع میکنن به خواننده بیرون دادن. فقط شما کافیست که برید و به ویکی‌پدیا سر بزنید، میبینید تمام گروه های رپ 78 به بیرون آمدن، یعنی استارت خورده است. انگار یک گروهی با پولهای هنگفت آمدن تا موسیقی و کلیپ بسازن برای یک سری جوان و بعضی از آنها بعدها عضو رسمی سازمان اطلاعات شدن. خیلی عجیبه، یعنی چیزهایی که غیر قابل تصوره. ترویج فوش ناسزا در سینما، اگر یادتون باشه یواش یواش از برنامه های طنز مهران مدیری هم فوشای رکیک شروع شد، یعنی از برره گرفته یا چیزهای دیگه، یعنی در تلویزیون، سینما و در جامعه فوش دادن رو مد کردن تا جایی که دختر پسرهای زیر 20 سال رو تربیت کنن برای 15 سال آینده که میبینیم این کار خوب انجام دادن. پس پروژه موسیقی رپ در زیرزمینی سازمان اطلاعات به وجود آورد و موسیقی پاپ که بعدها کسان دیگری هم سردمدار اینها شدند در ایران تا بتواند موسیقی های خارج از کشور که پر از مفاهیم عرفانی بود، یعنی وقتی به شعرهای هایده، به شعرهای شمایزاده، به شعرهای معین، به شعرهای داریوش و شعبی و دیگران که توجه میکنی، بوی حافظ و مولوی و سعدی ازش شنیده میشه. تران سراهایان بزرگی که شعرهایی رو دادن تا فرهنگ جامعه بره بالا در عرض کمتر از 10 سال با پروژه سعید امامی از بین رفت. با این کار دو اتفاق افتاد: یک، جامعه به سمت انحطاط رفت، جامعه رو به سکس گروهی، مواد مخدری که خود دولت در اختیارشان گذاشته بود، یعنی خود حکومت گذاشته بود، رو آوردن و شبها تا صبحها و صبحها تا شبها به این کار ادامه دادن. ویلکام تو یک پروژه بزرگ، ویلکام تو سعید امامی، ویلکام تو موسیقی و ویلکام تو رپ.
به ما با نام خدا اینا شروع میکنم، خدا با عام جمع شوش خدا بشیم با حال خوش دا حالی که میشی دنیا را پشت دا ما یه مستردازیم جون به کف ازرائیل بای کیف به ما جوره پس کمک حال همین مطا با پول کم یه کم رفت ما مزه کشوره نه چون ما شورش در بردیم و زدیم تن اون وریا که به اونا گوش دادیم حاضریم واسه چارچین جون قابل و بدیم خدا بدن خونه واده و رفی ریابون هم توش موندیم واسه چارچین یکی جون اجباره و دیگه جانیز بعدش برامه و یکی هم اینجا جاشتین آخری یکم اشکیه بعد بای پاری خدا گیران چه سرباز از خودش میگذره و فکر فردا ما یه مشتربازی فوق لیسانس بزرگترین دانشگاه کل ایران.
خب بعدها مهره های سوخته، بعدها مهره سوخته میشن. مهره سوخته یعنی زمانی که شما از شما استفاده میکنن و خامی میپزنند برای اینکه بسوزوننت، اینو میگن سوخته. مهره سوخته یعنی اگه دقت کنید خیلی مشخصه، یعنی اینکه خیلی نکات عمیقی وجود داره. دقت بفرمایید، همین الان برید به صفحه فیسبوک جناب آقای تتلو، 1,250,000 تا فالو چیز داره، اد کردن لایک داره فیسبوکش و ویدیو گذاشته. همین داره، من عکس دارم، همه اینا رو عکس دارم. میخوام امروز یه خود اعدادم برای شما توضیح بدم برای اولین بار، تا حالا این کارو نکردم. به عنوان مثال برای اینکه میخوام بگم اعداد رو توضیح بدم، ببینید مثلا من در شبکه من و تو یه مصاحبه دارم. عدد یعنی این عدد برای اینکه بفهمید چیه. ببین حسینی ممنوع صدای، ممنوع تصویر، حسینی ممنوع حرفه. هر جای حسینی باشه نظام تلاش خواهد کرد که این صداش به مردم نرسه. این خیلی ساده است، خیلی ساده. تو الان شما تو این 12 سال دیدین عددا مشخصه. من الان 345,000 تا 400,000 تا توی فیسبوکم لایک دارم و یعنی با این که فیسبوک رو فیلتر کردن بعدها و عرضم حضور شما که خب خیلی هم میترسیدن اون موقع. من هم سیاسی هم حرف میذارم دیگه، یعنی وارد مقوله سیاسی هم شده بودم در شب بخیر ایران و اینا دیگه، رفته بودیم برای خیلی کارهای دیگه. عرضم حضور شما که با این که مردم میترسیدن و اصولا اصلا من نباید بالای 40,000 تا لایک داشته باشم واقعا، بخاطر اینکه واقعا اونایی که لایک کردن منو تو صفحه فیسبوک آدمهای شجاع تاریخی ایرانن، یعنی اینا خیلی آدمهای بزرگی ان که واقعا همچین کاری کردن. خیلی عجیبه، خیلی شجاع. اون موقع 30,000-40,000 تا شد خیلی ترسناک بود، چون میتونستن 30,000-40,000 تا رو شناسایی کنن. حالا دیگه 300-400,000 دیگه تموم شده دیگه، اصلا بازی تموم شده دیگه، کاری نمیتونن بکنن. من 345,000 تا 60,000 تا 400,000 تا لایک دارم. هر پستی که میذارم بین 4,000 5,000 2,000 7,000 10,000 15,000 میره، یعنی هر مطلبی که میذارم یه عددی داره. توی سازمان اطلاعات یک از کارهایی که کردن بزرگ نمایی احمقانه. ببین اینا چون میخواستن موسیقیای خارج از کشور رو، اصلا هدفش این بود که خارج و تلویزیونای خارج لس آنجلسی و موسیقی ها رو نابود کنن و انحطاط در یعنی در جامعه به وجود بیارن. به همین خاطر عرضم حضور شما که اصلا مهم نبود دیگه این خواننده چی میگه، یعنی براشون اصلا مهم نبود که این ببخشید این رپره داخل ایران یا موسیقیه داخل ایران چی میگه، اصلا براشون مهم نبود. ببین شما نگاه کن تو تهران یه دختر موهاش بیرون بود میگرفتن، تو شبکه‌های تلویزیونی 55 میلیارد حدیث از محمد داده بودن بیرون، هر روز 4 دقیقه حدیث میدادن. مکارم شیرازی از اسلام شدیداً حرف میزد، خلوف دروغ‌های بسیار بزرگ. چرا؟ برای اینکه چون از زیر داشتن فساد و سکس گروهی رو مد میکردن و مواد مخدر رو، اصلاً مجبورن وقتی که این طرف منفی میشه اونور بعد مثبت شدید چه دیگه، یعنی این وقتی میشه منهای 10 اونجا بعد میشه مثبت 10. بعد یهو میبینیم که توی سازمان شروع میکنن خدا الله فلا همینطوری چپ و راست دیگه اسلام میکنن. اینا توی ایران دستگاهاشون رو شروع کردن درست کردن برای بزرگ نمایی، یعنی لایک زدن، یعنی تلفن‌های مردم رو همزمان یهو میریختن با یک فشار روی یک کامنت یا روی یک لایک، یهو 3 میلیون میدادن فالوور به آقای مثلا تتلو. تتلو کلن طرفداراش بین 50,000 تا 100,000 نفره، 150,000 نفر، اونم دختر پسرایی که به هر حال جوون بودن و 17 ساله و 18 ساله و اینا. واقعا هم عددش بیشتر از این نیست. دلیل سندی که الان میخوام بهت بگم برو نگاه کن، 1,250,000 نفر این آدم لایک داره تو فیسبوک، پست که میذاره از خودش که آهنگ میخونه ادا در میاره میرخصه لنگا هوا لنگا پایین همه این کارا رو که میکنه 2,000 نفر میبینه. من عکسشو گرفتم دارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این آدم پست که میذاره 2,000 نفر میبینن، یعنی عددش همون 100,000 تاست. شما میخواد ببینید فیسبوک کی فیکه مشکل داره، برو نگاه کن ببین که اگه نوشته 3 میلیون، یعنی هر پستی که میذاره الان حسینی میشه 5,000 تا میذاره، هر پستی رو 5,000 تا میبینن با 300,000 تا 3 میلیون، یعنی 10 برابر 5,000 تا میشه 50,000 تا. یعنی وقتی کامنت میذاری بعد 5 مطلب میذاری 50,000 تا، بین 30 تا 50,000 تا دیگه حتما باید ببینن. ایشون وایساده با ننش فش خارمادری برام داده، تازه وقتی میذاره توی فیسبوکش 1500 نفر دیدن، 1960 نفر، دروغ نگم دقیقاً بگم، یعنی فیکه. حالا چرا اینا رو گنده میکنن؟ بعد اینا همه چی میخونن. تو دختری تو تهران موهات بیرون میذاشتن تو دماغت، با لگد پرتت میکنن میزدنت مردمو. اون وقت ایشون تتو میکنه از باسن دو دور دور هیکلش میاد تو زیر چشش، یقه با سوراخ تو دماغ، سوراخ تو دهن. بعد شعراش چیه؟ از پشت لباساتو کی دیگه میبنده؟ همه میدونن راجب چی چیه زنده حرف میزنه. این آقای تتلو شعراشو گوش بده چیه واقعا؟ کی تو لباتو بده تو لبام؟ کی بیاد بوسم اینجاد کنم؟ اینا نکات خیلی ساده است، یعنی باید توجه کنی به این موضوع. من مثلا تو شبکه من و تو یه مصاحبه کردم 3-4 دفعه هم دو ماه هم تبلیغ کردن شبکه من و تو بیچاره. یه مصاحبه کردم الان میخوام عددها رو بهتون میگم. عددها خیلی مهمه که شما بدین کدوم عددها رئال یا رئال نیست، خیلی مطلب مهمه. توی من و تو مثلا 20,000 تا ویدیو من و تو گذاشته، الان فیلماش هم دارم، عکساش هم گرفته، البته سایتش الان عوض کردم، ولی شما برین چک کنین میفهمید که درست. قبلا وقتی دکمه من و تو رو فشار میدادیم میگفت نفرات اول تا پنجم ویدیوهای کل من و تو کیان. عرضم به شما که خب من و تو با هنرمندا مصاحبه کرده، با تمام آدما مصاحبه کرده، برنامه ساخته، مستند گذاشته، همه چیزو گذاشته توی سایت خودش. ستای اول سایتش رضا شاه اول، دوم انقلاب 57، سوم منم. 500,000 نفر بودن تو وبسایتش. بعد از اینکه چند دفعه توی تلویزیونش پخش کرده 500,000 نفر دیدن. میریم تو شبکه شرامونی میبینیم که من یه مصاحبه کردم، اونم 500,000 تا دیدن، یعنی ویوهاش عددش مشخصه. بعد میری تو چنل یوتیوب حسینی میبینی که چنل یوتیوب حسینی 14 میلیون دیدن و چنلش از بی بی سی فارسی باز بزرگ بود، دو برابر بی بی سی فارسی بوده که بعدن باز اینا. آیا سابسکرایب میشه خرید؟ بله. آیا اینستاگرام میشه خرید؟ الان تو تهران هست، پول میدی 2 میلیون به اضافه میکنن. چند روز پیش، پریشب نه، حدود 10 روز پیش یکی از فوتبالیستا تازه اومده بود تو اینستاگرام، من عکسش هم گرفتم. بعد نمیخوام بگم چیزی، هنوز هیچ پستی نذاشته بود، 600,000 نفر لایک چیز داشت، فالوور داشت. چرا جمهوری اسلامی این کارا رو میکنه؟ برای اینکه میخواست این آدمو گنده کنه. چرا باید گنده کنه؟ برای اینکه بتونه حرفاشو بزنه، فوشا و حرفای بعد تو جامعه انتقال بده، تا بعد این آقای تطلو بتونه یه کاری انجام بده. حتما گنده کردن بعضی از هنرمندا در صدا و سیما و در سینما یا در اینجاها حتما یه پیامی توش داره. این عددها رو باید ببینی، صفحه فیسبوک فیک صفحه‌ای است که پست میذاره 2000 نفر زدی 6 میلیون فالوور لایک. نمیشه. میخنده آدم، خندهش میگیره. حالا شما برو صفحه های سیاسیون نگاه کن یا برو صفحه های چیز نگاه کن. من همین الان میتونم فردا هر کامنتی که میذارم 100,000 نفر لاک کنن ببینن چجوری میتونم کار کنم. پول دیگه، میدونی، از چین و از هند و این هم آدم بیکار در جهان و از ایران، همینطور دستگاه های سازمان اطلاعات وزارت اطلاعات شروع میکنه لایک زدن و فالو کردن و خیلی چیزا. یالا من یه سندی هم توی چیزام گوشم، نمیخوام راجع به این حرف بزنم، میخوام بگم عددها رو باید چک کنیم ببینیم چیه، ببینیم که آقای تطلو اینجوریه. بعد آقای تطلو چرا این کارو میکنه؟ با هم گوشه جان میتپانیم به حضرت آقای تطلو. حالا بگیرنش احتمالاً میخوان مطرحش کنن، آزادش هم کنن احتمالاً میخوان مطرحش کنن زندانش. اصلا هر خبری از این آدم اومده بیرون مراقب باش ببین کجای نفر دارن میکشن. اصلا مهم نیست تطلو زندان باشه یا خارج باشه یا بزنن یا نزنن، مهم نیست که این آدمو گندش کردن برای اینکه دختر پسرا علکی جیغداد کنن، علکی حرف بزنن، تا یک خبری رو قرار یه جایی رو بپوشونن. مهم اینه، اصلا مهم این نیست که اخراج بشه، بیاورن ببرن. شما برو تو فوتبالیستا ببین کی صدر خبره، اون مال بچه اطلاعاته. برو توی بازیگرای طنز، هنرمندا، کارگر ببین کیه. مثل قضیه اون روز که گفتن بهایی ها، ما بیش از 5 تا از بازیگرای سینمامون بهایی ان. خیلی ها میگفتن گلشیفته بهاییه، همین خواننده هامون اینا خیلی هاشون اینا بهایی ان، خیلی از تهیه کننده های سینما بهایی ان، خیلی از مسئولین نظام بهایی ان. اون وقت توی ایران مسیحی ها بیشتر کشته دادن و دراویش، ولی صدر خبرهای بهاییته. این خودش سواله، چطوری مثلا میگن خود حالا که خود اون آقای چیز میگفتش که گلشیفته بره بیرون لخ میشه، میگفت چون این بهاییه بره بیرون لخ میشه، اشکال نداره. از این طرف دقیقاً انگار یک دستهایی داره این سیستم رو میچینه، از اون طرف به بهایی فوش میدن، اخبار میاد بیرون، از اون طرف مسئولین بهایی هن. خیلی جالبه. بعد کشتار بیشتر واقعیشون تو مسیحیاست، نکشه مسیحی این همه کشته شده. یا اون چیزای دراویش هستن که دو سه تاشون از اون 5-6 تا از اون آدم هایی بودن که من میدونم کشته شدن، در کوار کشته شدن، از گروه قادریه کشته شدن، خلیل آل نجات کشته شد و بیش از 80 نفر کشته دادن در همین دراویش. وحدت وجودی اینا همه ریستارتی هن. هر کسی که وحدت وجودی با ماه، حالا 6 میلیون یکی میگفت آقا اینا 6-7 میلیون ما درویش داریم، گفتم به هر حال اینا همه وحدت وجودی هن، همه با ریستارت هن، اینا همه پدر، اینا همه در اومده پدر این نوکیشای مسیحی در اومده، اینا نابود شدن، داره کلیسه خانگی داشته دارن پدرشو در آوردن. شوخی با کسی نریم، اینا همه بعدتر اونایی که تو این سیستم سختی کشیدن به هر حال مشخص معلوم اعدادشون. میخوام بگم این اعداد و این شعارها معلومه، پس چرا مکارم و صافی و اینا دارن میگن که حضرت علی مثلا فلان که از این جعلیات میگن راجع به اسلام بزرگ میکنن؟ برای اینکه سکس گروهیتون پایینه. خب اگه این کارا رو نکنن مردم میگن آقا کشور اسلامی نیست دیگه، از اون طرف بعد اونو نگرد از اینور اینو. گوش جان میتپانیم به حضرت آیت الله العظما تتلو.
این رو درک کنیم و بفهمیم که هممون باید برای رهبرمون باشیم و رهبرمون باید برای همه باشه و فقط آغاز که قابل احترامه و بزرگه و میتونه آقا دوست داشت اصلا زور بگه، حتی دیگه اون وقت یه کس دیگه ای هر کسی به خودش اجازه نمیده که بیاد زور بگه. میفهم آقا اگر هم کسی قرار باشه زور بگه و باز هم ما باید بگیم چشم، اونم آغاز نه تو. تو فقط یک خدمتگزار ساده هستی. این برای مردم هم خوبه دیگه، هر کی از راه رسید یه لباس نیرو انتظامی تنش بود نمیاد بترسن ازش، اونم نمیاد به مردم گیر بده. میفهمه که اگه به مردم گیر بده اسم آقا رو خراب کرده، اسم نظام رو خراب کرده.
ولی که تو دوره پاکی دختره پدسگ یه جوری لباس پوشیده همه جاش بیرونه. خب بابا آدم نگاه میکنه، من امیر تتلو که این همه دختر دیدم کلم بر میگرده تو دوره پاکی، وای به حال چهار تا بدبخت بیچاره که ندیدن. خدایا واقعا نگاه کن این چه وضعیتیه، من خودم هم نفهمیدم تا چند وقت پیش. الان
اولا که خودشو به آقا چسبون که مهر تاییدیه بگیره دیگه، یه جوری دیگه. خیلی خیلی نکات مهمیه ها، حالا اینا همه اینا بزنیم کنار. دومی مطلبش اینه که راجع به حجاب داره حرف میزنه. بابا این اصلا فقط 19 تا سوزن اون پایین زده شده که خبر ندارید که از این سوزنای هندی هست که دماغ میزنن اون پایین زده شده. آخه این مگه میشه تو جامعه‌ای که دختر به خاطر یه تار مو لگد میزن تو صورتش و اینا، اون وقت این آدم همه جاش یقه باز، بعد میاد با تلویزیونای خارجی مصاحبه میکنه برمیگرده نه هیچ کم باش کاری نداره، مگه میشه؟ مگر اینکه واقعا یه خر فقط فکر میکنه که این آدم زیرزمینی و خودجوشه، فقط یه خر. حالا هر کی طرفدارش باشه اینا احترام بهش میذارن، فقط بیارت باشه که اگر زیر سن 18 سال باشه اشکال نداره چون هیجانات جوونیه. حالا اگه 25 سالت باشه طرفدار این آدم باشی جزو زمره این احمق باید باشی واقعا، جزو زمرات همقایی. میشه این آدم تو تهران شما یارو پسره دست دو سخترش میگیره چلاق میخوره، و این آدم کل هیکلش از دو تا تاخچه عقب جلو نمیدونم استیشن عقبش استیشن جلوش همش تاتو خورده بالا تا پایین یقه بست بخش خمده داختره بیا لباته ببست لبت فلان. اون وقت این آدم میاد میگه که حجاب و فلان کنه، حجاب و شنان کنه. دقیقا سعید امامی رو تو این میبینی، آنتی تز بقل تز، این کار جدیدیه. یعنی در ظاهر حالا من توضیح میدم، سال 78 فقط این اتفاق نیفتاد، یعنی سال 78 از 76 دستورالعمل اومد بچه های سازمان وزارت اطلاعات و مسئولین شدن تایید کننده موسیقی ها رو بدن بیرون، فوشای خارمادر اینا که مردم برن به سمت فوش، از این طرف هم مجازی ها بشینن تو چهره های معروف فوتبالیست های لیونل مسی. 99 درصد بچه های اطلاعات هن دارن مسیج میزنن که بگن ایرانی کثافته، ایرانی میبینی بیادبه، ایرانی لجنه، ایرانی همین لجن هست. شما خوب نگاه کنی فوش خارمادر این گروه رپ حکومت رو با فوش خارمادر احمدی نژاد میبینی شبیه، یعنی عجیب رئیس جمهور دادن بیرون، یعنی انگار رپ اومد که رئیس جمهور بیاد بیرون. بعد سریال های تلویزیونی داخل ایران فوشای خارمادر، ببین همینطوری توهین و فوش به جای رسیدی که الان حسینی میخواد ریستارت پخش کنه فوش خارمادر نده، شنونده زیر 20 سال و 25 سال جذب نمیکنه. حسینی هم باهوشه، بلد استنداپ کمدی چجوری بره دیگه، فکر میکنه دیگه با پشت خارمده الان دختره 25 ساله گوش میکنه، چون اصلا دیگه پشت خارمده شروع شده، برو فیلم سینمایی تا مسئولین نظام. پس چیپگرایی کسافت بودن به قول این پوپلیه که میگن تو مسئولین ها، اون میگه دایوس، اون به اون میگه فلان، احمد نژاد میگه که نمیدونم معمر و لولو برد وسط سازمان ملل. احمدی نژاد تطلوع، احمق نباش، شبیهن. یعنی پروژه سعید امامی بوده، پروژه سعید امامی آورنده این پرونده بوده یا فکر شده راجبش، اینا همش شبیهن. این دقیقا شبیه علم الهدایه، همه لات. ببین ادبیات رو نگاه کن، ادبیات شبیه اکی از یک کانسرت تفل همیشه، بعد میره تو خیابون میره بچه بسیجی هم همینه، حتی همهشون نه، بقیه 80% به خاطر رزق و روزی دارن کار میکنن، بیچاره کاری ندارن، کجا تخصیص هم به نظران هم اشکال ندارن، پول میگیرن دیگه، تا مادامی که فضولی تو دین مردم نمیکنن اشکال نداره. ادامه آیت الله عظما حجت الاسلام، عجب احمقی هم من میگم آیت الله عظما تتلو، احمقم. حجت الاسلام و المسلمین و المنافقین تتلو، توجه کنیم
شون هم در آورد آقا، دم گشت ارشادم کرد. بابا آدم تو دوره پاکی میبینه، خب بابا آدم دلش میخواد دیگه، مگه میشه همچین چیزی؟ داداش میگم من امیر تتلو کلم میچرخه که اینمه دیدم، وای با حال عمله و بنا و بنده خدایی که ندیده همچین چیزی، و نمیدونم کارگرهای کنار خیابونو که خب اینا زندگیشون به هم میریزه، خب پدست سگ لباس درست بپوش. درست میگم، من و داشتایان تو ماشینیم دارم میگم ما کلم اومد و آدم تو دوره پاکیه، خب چشش میخوره کلش میندازه با این، با بگه از سخور الله، خب پدر سگ درست لباس بپوش دیگه، گور پدرتون سگ رید به قرآن، آدم عصبانی میشه به قرآن مجید.
کلمه رید با کلمه قرآن در کنار هم، این تز و آنتی تزه، میخواستم فقط ثابت کنم به شما بچه اسیجی که قارت قورت میکنی، این آدم 10 سال مال سازمان اطلاعات کار کرده حاجی، 10 سال، 77 ببخشید 78، 6 ماه هم داشتن ضبط و اینا میکردن تا 88، 88 یه خورده اتفاقاتی افتاد، کلمه آقای بسیجی، کلمه رید بغل قرآن، قرآن مجید، این حکمش اعدامه. بی ناموس اون وقت به ناشاهین نجفی گفت تقی نقی ما در فلان ارتداد میدی، بی ناموس. اگر شاهین نجفی میگفت رید بغل قرآن مجید چیکارش میکردی؟ تو مسلمون نیستی. من میخوام به مسلمون هم بفهمم اینا مسلمون نیستن، این وزارت اطلاعات مسلمون نیستن. برای همین اگر شما تو زندان بری واقعا ته دلت بگی مثلا واقعا مسیحی واقعی باشی به تجاوز میکنن، اگه بگی یا زهرا به تجاوز میکنن، واقعیته، واقعیته. ببین یک کلمه بدبخت شاهین نجفی یه جمله گفت، تازه رپش هم رپ اعتراضی شاهین نجفی، بابا اعتراضی که الان گوش میخوام بگم این تغییرم پیدا کنید که بذاریم، میخوام گوش کنیم که بهش اگه داشته باشیم بذاریم. حجت الاسلام بذاریم یک دقیقه حجت، بعد میخوام بریم برگردیم با ادامه سخنان حجت الاسلام و رسول تتلو میریم برمیگردیم.
خب به چه زبونی بگم دیگه، من که نه حزب اللهی ام، نه نمیدونم تندرو ام، نه نمیدونم زیادی مذهبی ام، آقا الان تو دوره پاکی ام نمیخوام همچین چیزی تو خیابون ببینم، آدم عصبی میشه، هی هر جوری آدم میخواد پرهیز کنه آدم میبینه، خب دیگه خب معلومه تو پدرت در میاد یا همچین کاری میکنی، به قرآن هر جا دیگه دختر بیهجاب ببینم میرینم بهش، خودت آقا آدم نیستی بقیه رو وادار نکن به گناه. آقا جون ما میخوایم پاک بشیم به هدفمون برسیم.
دوگوش خودت هم زیاد کن، دوگوش خودت ها، دوگوش منم ها، دوگوش تو هم ها، دوگوش اونم ها، دوگوش همه، دوگوش همه،
نوبت منه،
نوبت سازم،
هیچ صحبتی هم ندارم با کسی دیگه، صحبت
من دوره،
نوبت بازم، نوبت منه،
نوبت سازم،
هیچ صحبتی هم ندارم با کسی دیگه، صحبت
من یه شوبت بازم،
نوبت منه کاسب شم، لفظ بیام کلت با لباس چند، کلمه ها اول ما میدم بره، نمیذارم اینا فاسد چند، وقتشه برام بمیری واسه دیدن من وام بگیری، وقتشه انقدر بچ بشه عکسام که سرسام بگیری،
هی پشت میدی پشت سرم ولی منو میبینی فقط دست میدی میری، وقتی همه چک میخوردن من همونیم که میزد فیلیپینی، تو ساعتی میبینی و با هرکی میشینی پا پشت سر من چی میچینی، وقتی من میرم مرحله بعد تو نمره منفی میگیری،
بلو نوبت منه روک نبو تو رب کنی چوک نگو، وقت خوز اولو شد تموم قدیمی پر زور گردمو، میدونم کرده عقد خفت دنیا دست لرده، فقط فرق داریم با هم تو فرم قلم، تش میبینی اونی که بردم منه، نوبت منه بکش کنار دنیا رو نکن با یه چش نگاه، مطرح شدی به اشتباه دنبال لفظی رو نوشته ها، واسه دیدم بره حاجی جلان واسه هزار نو مغلطه داری، خیالی نیست البته داشی خودت خواستی مزدک باشی،
هی پشت میدی پشت سرم ولی منو میبینی فقط دست میدی میری، وقتی همه چک میخوردن من همونیم.
یاسر بختیاری یا همون یاس با نام هنری یاس، زاده 30 خرداد 1361 خواننده رپ فارسیه و از چهرهای موسیقی رپ فارسیه که اون رو به این نام میشناسن، همچنین به وی لقب سلطان رپ فارسی و برکت رپ فارسی رو دادن. همونطور که علی عزیز گفت، این اطلاعاتی که ما داریم برای شما میخونیم رو کاملا از ویکی‌پدیا برداشتیم و به اطلاع شما میرسونیم، یعنی چیزی ما کم و زیاد نکردیم، ما فقط داریم میگیم که شما دیگه زحمت نکشید بریم ویکی‌پدیا سرچ بکنید، ما برای شما میخونیم اینجا. مضمون بیشتر ترانه های یاس انتقاد و اعتراض به مشکلات و بحران های اجتماعی نظیر فقر، اعتیاد، بیکاری، جنگ، روسپیگری، خودکشی، طلاق و غیره است. یاس از اولین خواننده های رپ فارسی و نخستین خواننده رپ فارسی است که در ایران برای پخش موسیقی خود مجوز گرفته. آوارکالله، اولین ترانه وی که به طور قانونی در ایران منتشر شد یادت نره نام داشت که اون رو همراه با مجید قفوری خواننده پاپ اجرا کرد. یاس کنسرت‌های مختلفی هم تو شهرهای آمریکا داشته و تجربه شرکت در نشستی موسیقیایی در راستای معرفی و توسعه رپ فارسی رو در دانشگاه میشیگان رو نیز داشته. خب اگر بتونیم الان یه قسمتی از برنامه یا اجرای یاس رو بشنویم خیلی هم خوبه. بشنویم و برمیگردیم و گروه دیگری رو برای شما معرفی می‌کنیم.
ترانه هم گوش بده، وقتی که بارون میزنه، وقتی که عشق آدم ها معنی فریاد منه، ترانه هم گوش بده، وقتی دلت پر از غمه، وقتی تو سفرت شب و روز یه چیزی مثل نون کمه، با من بخون از مادری که توی درداش سوخته بود، از اون جوونی که واسه نون شبش کلیشو فروخته بود، از پدری بخون که صد هیچ باخته بود به سرنوش، از بچه ای که گشنه بود ولی مشقه بابا نون داد می نوش.
زندگی نفس کش میخواد، هر مشکلی طرفت میاد، تو رو میکشونه به سمت خودش، پاره نمیشی فقط کش میاد، سر شدی جسم بی خودی که دیگه الکی حس نمیخوری، مثل شلاقی که تا ده تا بخوری دیگه بقیهشو حس نمی کنی، هر کی پرسی سلام چطوری جواب یک کلام دکوری، شکر یعنی داغونی ممکنه از زندگی هر آن ببری، داری فرار میکنی از اونا که تو رو زیر میز دور زده. با یه لبخند زلق گفتی که اینم از این میز بگذره. پدرت قطعا مرده واسه زخمات مرهم درده، واسه این که جلو سر بلند بشه جلو ارباب سرخم کرده. مادرت که ما برای با مرام که تنها رفیق ماجراست و استرس آینده.
سروش لشکری متولد 19 اردیبهشت 1364، با نام هنری هیچکس، خواننده رپ فارسی و از پیشگامان رپ خیابانی در ایران است. هیچکس در ابتدا کارش را با بازخوانی ترانه‌های انگلیسی آغاز کرد اما با استقبال چندانی مواجه نشد. از نظر او دلیل انتخاب اسم هیچکس هم این بود که میگوید میخواستم یک تضادی ایجاد کنم با تأثیری که میخواهم بگذارم و حرفایی که میزنیم. هیچکس صدای بم زنگدار و خشنی دارد و متن ترانه‌هایش را خودش میآفریند. ترانه‌های او آکنده از اصطلاحات و تکه کلام است و ادبیات خیابانی و کوچه بازاری استفاده میکند. در سال 1382 هیچکس یکی از نخستین گروه‌های رپ ایران را با نام تهران برای همیشه ایجاد کرد. با نام ببخشید این فونتا ریخته به هم با نام 021 ایجاد کرد و شعار این گروه هم تهران برای همیشه بود.
رسیدید به ما با نام خدا، اینم شروع میکنم خدا با عام جمع شوش بدارشیم با حال خوش دا حالی که میشه دنیا را پشت دا. ما یه مستردازیم جون به کف ازرایید با ایکیف به ما جور پس کمک حال همی مدر با پول کم یکم رفتم و مزده کشور نه چون ما شورش در بردیم و زدیم کل اون وریا که به اونا گوش ندیم حاضرین واسه چارچی جون قابل و بدیم خدا بدن خونه واده و رفیدی یابونم توش موندیم واسه چارچی یکی جون اجباره و دیگه جانی بعدش برامه و یکی هم اینجا جاش نیم آخری یکم اشکیه بر بای پای میخوام برن دست و بالا بالا ترک سف تو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارم میخوام برن دست و بالا بالا ترک سف تو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارم به این صفایه هیچ جا رو نداره هیچ جا همه کوچیک ها قرار پیش ما یاد بگیرن که یه سرباز از خودش میگذره و فکر فرداز ما یه مستردازی فوق لیسانس بزرگترین دانشگاه کل ایران منظورم خیابون تحصیلات نمن جدول و بدیم چه ترکی دادم این یکی ها اصلا سعی نکن باشیم مثل ما قسمت مام کردیم گاهی اشتباه اما هر شرایط خودمون رو میدیم به بولی خون و عشق و راه مبیریزه اما نامیدی یعنی بیمانی بیدی بابا نلرز دیدی مای پس عبده ترس نداره نه اصلا بگو ما واسه چنگ بازریم اگه طلبه بازرن دست و بالا بالا ترس یک دو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارم میخوام برن دست و بالا بالا ترس یک دو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارم بالا سپرچم بی برو برگرد رفیق نکرم نباش بیت خود تو اصلا ما یه مشتر بازیم بودیم بیشتر جدی بگیر حرفم بود فاس شوخی نیستم رفتن خیلی ها کنارمون این عیدم ها هستیم به یادتون میخوام شهید ها بدونن اگه هستیم خاکی واسه خونه پاکی شونه که رو زمین باشید همه لوتی ها بدونن که پرچم بالا هست تو هم اگه مردی ما هستیم ما دعا میکنیم که همون توی سول باشه آمین آتیش کافیه به اندازه داشتیم دوستر برسه روزی که همه شاد آبم باشد که همه شاد باشد آروم برست و چون میخوام برن دست و بالا بالا ترک سف دو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم واسه خودشون داستان ها دارم میخوام برن دست و بالا بالا ترک سف دو یک بالا تا عبد یه مستر باز با حال با همه کرد بودم مهدی رو سنتور بیار میخوام برن.
بله خب مشخصه دیگه، آقای هیچکس هم دقیقا داره میگه که ما سربازیم، اگر جنگ بشه ما هستیم و برای اینکه مسئله جنگ و الان دقیقا پروژه رائفی پور رو شنونده محترم فقط باید 5 دقیقه توجه کنیم ببینید رائفی پور از چه سالی شروع کرده حرف زدن. یعنی پروژه رائفی پور، عباسی، احمدی نژاد، یعنی تیم احمدی نژاد و این گروه ها همه آماده جنگیم، ناراحت نباش. بعد برای اینکه حل کنه جنگ بعدی رو شهیدم پشتم میگه، بیشترشون خوندن. پس رپ اگر به نفع مردم نباشه رپ نیست. اصلا میتونه بره راک بخون، برو نمیدونم پاپ بخون، کی گفته رپ بخونی؟ حالا اصلا رپ یه مفهوم بیشتر نداره، اعتراض اقلیت فهیم یا اعتراض مردم یک کشور یا اعتراض علیه یک دیکتاتور یا اعتراض علیه یک کشور یا اعتراض علیه یک بیداد یا اعتراض علیه تبعیض، تبعیض مالی، تبعیض جنسیتی یا هر چیزی. بابا داره شعر خونده که آقای تحتلون هم یه برنامه داشته به زن فوش میده، اصلا میگه زن بزن تو سرشو نمیدونم فلانو. پس این رپ نیست. آیا هیچ کس هم الان کل شعراش الان نگاه کنید کارکتر شعراش معلومه. آیا هیچ کس هم دقیقا پروژه شروع شده یه تارگتی داشته، یعنی آدمها رو گنده میکنن برای که یک جایی یک استفاده ازش بکنن دیگه. اون استفاده رو میبینیم که داره اتفاق میفته. پس سیدی ظهور نزدیک است، ربط داره به رایفی پور، ربط داره به سکس گروهی تو ایران، اینجوری مواد مخدر، ربط داره به آدم های اینجوری که دارن شعرهای اینجوری میخونن. حالا توی جای دیگر هم هست، نمیخوام راجبش حرف بزنم فعلا. ربط داره به احمدی نژاد که میاد فوش میده، حرفای اونطوری میزنه. ربط داره به اون آقای دهنمکی، ربط داره. یعنی سینما رو بردن به سمت چی؟ یعنی تهیه کننده های سینما، موسیقی، اینا همشون بچهای مسئولین و یه بچه مثلا 25 ساله اومده شو تهیه کننده رپ، که من بعضیاشونو میشناسم اصلا. میشناسمش. خب اینا اومدن، اینا آینده رو دارن، چون از راه هنر میشه گول زد دیگه، راه دیگری وجود نداره که راجعش حرف بزنیم. من اصلا با لخ شدن اولا مخالفم. حالا یه بازیگری شما میبینی به خاطر اینکه وارد هالیوود بشه لخت میشه، خب اشکال نداره، این برای پوله. و یعنی لخ شدن برای پوله، اشکال هم نداره. شما میتونی به خاطر پول مثلا بیای مثلا زنا رو بزنی. خود لخ شدن فلسفه خوبی نیست. ولی بعضی آقا مثلا یه آدمی مثلا مثل شاهین نجفی توی کنسرتش لخ میشه برای اعتراض به زندانیانی که مثلا در فلان زندان زیر نظر آقای قاضی مثلا صلواتی یا قاضی مثلا اسمش اینی که الان رفت رو هوا مرتضوی مثلا اعتراض به اون، میگه لخ میشیم که یادمون باشه مثلا اونجا به اینا مثلا تجاوز شد مثلا. خب این اعتراضه، چون رپ ساختارش فوشه، یا حتی از حرفای رشتی کم میشه در رپ استفاده کرد، اشکال نداره، برای خاطر اینکه باید اعتراضش به گوش آدما برسونه. ولی رپ یعنی اعتراض مردم به گوش مسئولین، و ما نداریم اعتراض مسئولین به گوش مردم. اونو بهش میگن رپتو، یادت باشه. پس هر کسی یا رپه، که توی این گروه هم بعضی هاشون مال جنای چپ بودن و دیدیم که در 88 که اتفاق افتاد جنای چپ هم یک دو تا از این موزیسین ها، موسیقیدان ها و اینا داشته که اعتراض کردن این حرفا. ولی بعضی از این رپ ها مثلا مال جناح نبودن، شعراشون و اعتراضات خودشون رو انجام دادن، مثل یاس مثلا. یاس هم این کار کرده، یعنی اعتراضش رو بیان کرده، یعنی جزء رپرها حساب میشه نه رپتوها. حالا اگه الان نمیدونم شاهین نجفی اسمش مثلا موسیقیش رو سبکش رو عوض کرده یا چیز دیگه فرق میکنه. حالا شما نگاه کن مثلا، واقعا خودت نگاه کن، بجز حالا این قضیه رپ خوب، رپی که اصل رپه، اشکال نداره، یه کسی یا رپ گوش نمیکنه یا گوش میکنه، اصل رپ یعنی اعتراض، میتونه فوش هم توش بده. ولی شما نیا کن مبارزه موسیقیش رو الان شما نیا کن، چرا خارج کشور ما یه برنامه ساخت، من چند روز پیش دیدم من و تو، خیلی قشنگ بود، تورج نگهبان داره راجع به ترانه سرایی و رابطه بین شعر و موسیقی و عرضم شما که تفهیم آن به جامعه حرف میزنه. واقعا این تورج نگهبان من واقعا سه بار بغضم گرفت. بزنید تو سایت من و تو برید نگاه کنین، قشنگ توضیح میده که ما باید چگونه حرف بزنیم. این آدم آدمیه که داریوش بهش این داریوش آورده، داریوش به این بدهکار از نظر اخلاقی. بعد میبینیم که خود همین داریوش شعرهایی رو میخونه که آدم میفهمه داره چی میگه. یا خیلی از خواننده های ما در خارج از کشور داخل هم هستن، واقعا هم داخل هم هستن خواننده هایی که خدا پدر پسر شجریان بیامرزه، پریشب دیشب دیروز تو ماشین داشتیم شعرش چیه، شعرش دل سپرده شاهکار بود واقعا. میفهمه داری چی میخونی اصلا این. یا خیلی از هنرمندای دیگه ما که زحمت کشیدن. حالا اگه یه هنرمندی تریاکم بکشه به تو ربطی نداره وقتی داره، من نمیگم پسرش اجنه چون پشتش چسبی نگید بدبخت تریاک میکشه، نه یه خواننده مثلا سنتی خونه، شما نیا کن سنتی رو بردن رو هوا تو همین چند سال، نابود کردن سنتی رو. هی هم میگن علکی چیه الان این موسیقی هست کلهوره، کی آقای کلهوره کجایی که میره توی موسیقی گوشن جلوش دوباره گرفته تو نیشابور و شارود یا تو معشد دوباره این آقای جلوی موسیقی های ایش. آره آقا شما پاپ میخونی میرخصیم شوخی میکنیم که خیلی خوبه، من اصلا با موسیقی کمدی هم مخالف نیستم، بعضی از کمدی ها وجود داره مثلا شعرهایی هست که شوخی میکنه گپ میزنه تیکایی میندازه توش، من دوست داریم خوبه، یا رپ اجتماعی میخونه خوبه، ولی اینکه شما بیای مفهوم رو از جامعه بگیری، اونم جامعه ایران که جامعه پر از مفهوم واقعا، این یعنی کانون خانواده رو میخوای به هم بزنه. به همین خاطر حالا من نمیخوام زیاد راجع به این حرفا وارد شیم، خیلی از آدما رپ هم دارن میخونن مستقلن فعلا، یعنی اگر چیزی تو تارگتش نمیبینی مثل قضیه که راجع به فیسبوک توضیح دادم، اگه تارگتی توش نداره یعنی داره بر خوش میخونه، اشکال هم نداره، خواننده است دیگه، کارش داره انجام میده. اما به هر حال این پروژه هایی بوده که از سال 76 شروع شده، متاسفانه یا خوشبختانه 78 به هر حال سعید امامی میره رو هوا و یک اکیپ، اما بازتاب این پروژه کمکان ادامه داره و میبینیم که خیلی چیزا هم از بین رفت و عرضم از شما که مشخصه. فهم خاطر سینما یه روز میخوام راجعش صحبت کنیم، تلویزیون صحبت کنیم، موسیقی صحبت کنیم، فوتبال صحبت کنیم و خیلی چیزای دیگه‌ای که وجود داره و ببینید که تهیه کننده های سینما مال کدوم جناح میتونن باشن. خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما بدونید از لایه هنر مغز به شما انتقال داده میشه و فهم به شما انتقال داده میشه یا جلوی شما رو میگیرن. و همون 78 هم بیایم به این ور میبینیم که جامعه مداحی هم میره به سمت دوپس دوپس، یعنی دقیقا میگن که تصوف رو تخریب میکنن، صوفیسم رو تخریب میکنن، عرفان رو تخفیف میکنن، نابود میکنن مولوی و سعدی و حافظ رو، ولی مداحی رو به دوپس دوپس میبرن که جوونا بیان توش، میشه یک ریتم، میشه یک موس، میشه یک شو. مدایی چرا میشه شو؟ دستور همون پروژه سعید امامیه، یعنی مدایی رو به دوپسوس تبدیل کنین، جوونا بیان، موسیقی رو در خارج کشور از بین میبره، سیستم رو. خیلی پروژه خیلی عظیمه، چند صد میلیون دلاری بود که فقط 300 400 میلیون دلارش مبارزه با تصوف و اینا بود. و بعد من 8 سال که اومدم از ایران بیرون به من گفتن که میدونستم چیزایی که بیرون فهمیدم دیگه چیزه. بریم سراغ موسیقی شاهین نجفی نقی رو پخش کنیم. آره.
نقی تو رو قسم به شوخ تبعید به این بیرون از گود تو تبعید به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید نقی تو رو به طول و عرض تحریم دولاب رو به رشد و حس تحقیق نقی تو رو به امام مقواهی به طفل علی گوی توی رحمگی به دست فقه تو اتاق عمل بین به آقا و تصدیل و جام نماز چین نقی تو رو به انگشت شیس رضایی به دینی که اوف شد و فوتبال دینی آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی نقی تو رو قسم به عشق و بیاد را تو رو به لنگای هوا شد و چاکرا تو رو به سنگت و مرغ و گوشت و ماهی سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را نقی تو رو به ممه هاوی گل شیفت به آب روی نوشتی که از ما ریخت نقی تو رو به نجاد آریایی به پلاکی که به گردن آویخته نقی جون من تو رو به شوشول فرنوز 3000 میلیارد زیر گنبد کبود خلیج فارس و ارومیه هم قصه بود راستی اسم رهبر جنبش سبز چی بود آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی از امام امت به سیاسیون فسیلی تو غربت به بیباهای با کلاس فلاس دیسکو به بحثای روشن فکری تو چه خیرت مردای اون کار به زنان مدافع حقوق مرد به انقلاب رنگی از تلویزیون به 3% جمعیت کتاب خون تو رو به شعرهای آبکیر تو خوابی نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی صبح زنده باز میگن و شب مرده با به قهرمون های قصه های خیالی آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم
خب این میشه یک رپی که حالا ممکنه بعضی ها ناراحت شن بعضی ها خوشحال شن بعضی جاهاش اشتباه باشه بعضی جاهاش خوب باشه بعضی جاهاش بد باشه مهم نوع نگرش یک رپه که داره خونده میشه این الان ما سوالاتمون اینه که الان اولا که تو این شعر داره میگه که امام زمان که خواب قیام نمیکنه که نقی اگر تو بیای ما حاضریم کفن بپوشیم بزنیم دهن کیا رو سرویس کنیم قشنگ اسامی رو میگه میگه ما حاضریم به خاطر نقی کفن بپوشیم و بیایم بزنیم دهن اینا رو سرویس کنیم بعد میگه چی میگه این صدا و سیمای فلان 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 500 اسم میاره این یک نگرشه و کاری نداره حالا یاس عزیزمونم من چند تا اگه از یاس هم یه دونه میخوام پخش کنیم که یاس هم الان همینطوریه یعنی نوع اعتراضش مثلا یک از کارهای خیلی خوبی که یاس کرد ببین یه دونه رپ خونده یه ویدئویی از زهرا امیر ابراهیمی اومده بیرون یا راست بود یا رو دروغ یک از بازیگرای سینما یه خانومی بود حالا ممکنه از ویدیو خودش از خونه گرفته بعد دوربینش رو یه کسی پیدا کرده یا یه دوربینش رو مثلا رفته عکس چاپ کنه از توش کشیده بیرون با کامپیوتر و وسایل و چیزی فنی و این حالا هر کاری شده یا هم دروغ بوده هیچ فرق نمی کنه سرعت شایعه پخش کردن کسافتکاری رو این آدم برده زیر سوال و این آفرین داره به این یاس اصلا هیچ کاری نکرده باشه حرف مفت زده باشه کل حرفاشو این یه حرفش اینافه برای اینکه آدم بهش احترام بذاره بگه آقا تو آفرین یه کاری کردی ایشون اومده گفته آقا برای چی شما میایین آبروی یک آدم رو میبریم و چرا مردم باید این کارو بکنن و گوش کنن چرا باید به شایعه دامن بزنیم اگه میگن فلانی کلاهبرداره چرا تو هم میگی آره یا هیچی نمیگی چرا خبرو پخش میکنی میشکن رپ یک چیزی که مردم به جایی که فیلمو نبینن میگه سیدی رو بشکن حالا من یادم نیست که من اون موقع بودم میگه سیدی رو بشکن یعنی چی یعنی سیدی رو نگاه نکن آیا میتونی نگاه نکنی آیا این نفس درون تو اجازه میده که این سیدی رو نگاه نکنی یا نه دوست داری که نگاه کنی ببینی که دختره چیکار کرده پسره چیکار کرده این خیلی بده این واقعا این واقعا ضعف یک جامعه است حالا دختر بازی میکنی بکن حالتو بکنی حرف کسی به تو کاری نداره ولی برای اینکه یک قلاب یک کسی مشروب خورده شلاق میزنی وسط جاده خدا پیغمبری اینایی که الان توی ایران دارن این کارا رو میکنن چیکار میکنی تهیه کننده یعنی پسر مسئولی که تهیه کننده تطلعه اون چی اینا رو چیکار میخوای بکنی تو کلمه اون بعد و بغل قرآن مجید حرفای اینجوری بعد دوگانگی سمبولن من اینو فقط تطلو رو سمبول زدم من با احمدی نژاد که مشکل ندارم که بیچاره به ما میخواست پولم بده ما با احمدی نژاد مشکل سه دفعه دو دفعه اومد منو پایین ماچ کرد من با احمدی نژاد اصلا مشکل ندارم من با افکار شریعت مداری پشتش مشکل دارم با افکار عسکر اولادی مشکل داشتم با افکار با این تندروها مشکل داریم ما حالا هر کسی یه جوری حرکت میکنه حکومت میکنه فکر میکنه اصلا من بازم تازه با این من میگم آقا تون روی یک جامعه خطرناکتنی موجوده و این باید از بین بره بریم یاس رو گوش کنیم و حالا اینا همش مثال بوده 10 دیگه هم رپ هستن که میتونستیم مثال بزنیم اصلا کاری نداریم فعلا اینا رو توضیح داریم که این بر اون بر رو بفهمیم رپ یعنی چی
این صحبت ها ولی ببین من ازت نمیگذرم همین ببین خیلی حرف تخت توی دل پرمه فقط یه همراه دارم اونم تلفنمه که اونم به امید این بود که تو رو بشنوه الان داری میگی ضربه رو به غرورش زده آرز نبی خیلی بدم زدی دمت گرم راستی الان کجایی نکنه سرت گرم هیکل و لباسته که حالا اون خوشش بیاد از ما نشنیده بگی ولی اون دورش زیاده هم سالتون
خوب گرفته افسار تو، ولی حس واقعی منو افسانه کن. من میخواستم تو رو جلو همه سر بلند کنم، تو کاری کردی نمیتونم سر بلند کنم. نمیخواستم واسه غریبه ها بذارم هر بگو چی بگم بهشون، بگم چه راحت رفت. بعضی وقت خیره میشم به گوشه اتاق و به خودم میام میبینم که 3 ساعت رفت. حس کردم اخیرا حرفات با خراش اونجا بود که فهمیدم این قصه آخراش.
حال ایشالا که موفق باشید. متشکریم ازتون که این برنامه رو گوش کردین و تا برنامه بعد دوشنبه 250,000 تایی روی استارت فکر کنم رد میشه. من مجبورم که یه خورده فیتله رو بکشم بالاتر و یه مطلبی گفته میشه که خیلی هاتون میریزیم به هم. دوشنبه روی استارت رو از دست ندید. و حال با هاتون خداحافظی میکنیم تا دوشنبه. بدرود.
تا برنامه بعد خدا نگهدار.
علی از سو اتاق فرما خداحافظی میکنه، رفته کارا رو انجام بده.
رنگ عشقی سیاه خوشحالیه، بدون که رنگ عاشق یه مشکل مالیه. عاشقی کشک کشک وقتی جیبت خالیه، بدون که رنگ عشق سفید خال خالیه. فقط گل قالیه، وقتی سفید سفیده که خاله توش سیاهه. دریا که طوفانی شد کشتی براش پناهه. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره. تو آسمون نگاه کن ببین که نور میباره، شب سیاه سفیده وقتی ستاره داره.